أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما عدم صلاحية ما يوجب اختصاصا لزائب البعض إلا التمثيل به. خب دوستان، بحث ما در ارتباط با تعیین مراد از مشتق در مسئله مشتقه. یعنی چی مشتقی که میخواییم بحث بکنیم؟ آیا برای خصوص متلبس بالمبدع وضع شده یا برای اعم از متلبس و منقضی؟ مرحوم صاحب کفایه سه تا قول در این قسمت گنجانده. قول اول و آخرش قول خودشه که در واقع ترقی میکنه، توسعه میده. قول میانی و قول وسط قول صاحب فصول. صاحب فصول، مرحوم صاحب فصول اعلی الله مقامه، معتقدند که نزاع مشتق اختصاص دارد به اسماء فاعل و اون چه که به معنای اسماء فاعل است، اون چه که ملحق و اسماء فاعل است از صفات مشبهه. این رو ایشون ملتزم شد. علت مدعای ایشون این است که اولا فقها، در واقع دو تا استدلال می شود برای صاحب فصول ذکر کرد، نه این معنا که او خودش گفته باشه، بلکه ما براش داریم میچینیم یا ما براش احتمال داریم میدیم. یک، شاید نگاه کرده است به امثله علما که محدود به اسم فاعل و چیزهای هم معنای آنه و گمان کرده که حالا که اصولیون مثال اختصاصیشون اسم فاعله، بنابراین نزاع در مشتق هم مختص به اسم فاعل. خب اگر یه همچین دیدگاهی داشته باشه صاحب فصول غلط. مشخصه که صرف تمثیل به هیچ عنوان صلاحیت تعیین محل نزاع را ندارد. صرف تمثیل یه همچین قابلیتی رو ندارد. اگر میگیم مثلا فاعل مرفوع مثل ضرب زیدون، معناش این نیست که فقط تو همین مثال ضرب زیدون فاعل مرفوعه، دیگه جای دیگری فعل دیگری فاعل دیگری همچین اعرابی نمیاد. ممکنم هست که اون چه که خود صاحب فصول در ادامه بحثهاش بیان کرده به عنوان معنای سایر مشتقات غیر از اسم فعل و مشابهاتش، اون چه که صاحب فصول بعدن فهرست میکنه به عنوان معنای سایر مشتقات، گمان کرده اینها اتفاقی هست، گمان کرده اینها مورد اجماع همه فقها همه اصولیون هستند. بنابراین محل نزاع شامل اینها نمیشه. و حال اینکه این هم باز سخن درست و صحیحی نیست، چون اینها یا لااقل بخش زیادی از اینها محل اختلافند، محل نزاعند، خصوصا از دید امثال آخون که نزاع رو حد اکثری گرفتند و سعی کردن تا جایی که می شود دامنه نزاع رو توسعه بدن. بنابراین اون معانی که صاحب فصول برای سایر مشتقات ذکر کرده و احتمالاً باعث شده گمان کند که همه همین گونه معنا می کنن سایر مشتقات غیر از اسم فاعل و اینها رو، نمی تواند اتفاقی علما محسوب بشه، نمیتواند موجب خروج سایر مشتقات از محل نزاع و اختلاف علما محسوب بشه. روشن دیگه انشاءالله بحث. حالا چند نمونه ای رو انشاءالله در تطبیق میگم که ایشون چی ذکر کرده به عنوان معانی متفق علیه اندل اصولیه. ظاهرا تا این عبارت خوندیم، ما عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل، با عدم صلاحیت آنچه که موجب چی میشه رفقا؟ اختصاص نزاع در مشتق به بعض، یعنی به بعض مشتقات. این قول چندومه؟ دوم. این اشاره است به قول دوم که حالا یه خود صبر بکنید صریحا میگه که این زعم کیه. الا تمثیل، مگر تمثیل صلاحیت ما یوجب، این ما یوجب مستثنا منه، الا تمثیل از اون استثنا شده، هیچ چیزی صلاحیت ندارد موجب اختصاص نزاع در مشتق بشه به بعض مشتقات. تو پرانتز بنویسید منظورش اسم فاعل و صفات هم معناشه، صفات مشبهه هم معناشه، مگر تمثیل اصولیون به این بعض، مگر تمثیل اصولیون به این بعض، به هیچی میخوره بعض. مثلا هم میگن که المشتق کسم الفائل و نحوه، کسم الفائله و نحوه. ایشون گفته که خب بس محل نزاع اسم فاعل و صفات مشبهه هم معنای اسم فاعل، یه همچین تلقی در ذهن ایشون وجود داره، یه همچین اشتباهی در پس زمینه نگاه ایشون هست. و هو مشخصه که تمثیل هم هرچند ما استثناء کردیم، اما استثناء چی بود؟ منقطع بود نه متصل. و تمثیل هم غیر صالح للتخصیص، تمثیل هم صلاحیت برای اختصاص نزاع به بعض ندارد، کما هو واضح، چنانچه مطلب روشنه، یه خود اگر فکر داشته باشه میفهمه. پس غیر صالح لاختصاص لتخصیص محل نزاع به بعض المشتقات. اینجاست که ایشون از قول دوم نمایی میکنه، فلا وچله ما زعمه بعض الاجله، کمتر دیدم که از صاحب فصول اینجور با احترام یاد بشه. معمولا خیلی لطف کنن بعض المعاصرین یا بعضون یا متوهمون، من بیان ما زعمه من الاختصاص، یعنی اختصاص چی رفقا؟ محل نظام بسم الفائل و ما به معنای اسم فائل از صفات مشبهه، و آنچه که ملحق به صفات مشبهه است، و آنچه که ملحق به صفات مشبهه است از غیر مشتقات، از غیر مشتقات. اینجور که من استظهار میکنم، ایشون بعضی از غیر مشتقات رو هم میخواد بیاد داخل کنه. حالا باید تو مثال بزنم، مثل اسم منصوب، اسم منصوب اصفهانی، شیرازی، اینها جزو مشتقات نیستن، جزو غیر مشتقاتن، اما خب همسو و هم معنا و ملحق به صفات مشبهند. ممکن یا اون تعابیر بعدی مرحوم آخوندم که زوج مثلا، حالا میاد زوجه مثلا، اونها رو هم میخواد بیاد داخل کنه که اینا مشتق نیستن، اما خب معناشون و مقصود اشخاص از اینها متفاوت با صفت مشبهه نیست، هرچند که جامد محسوب میشن و نه مشتق. و خروجه، چه خروجه خوندم؟ آها، عطف بر الاختصاصه، گمان کرده اختصاص محل نزاع را به اسم فاعل و خروج، یعنی گمان کرده خروج سائر مشتقات رو، سائر صفات رو، صفات مشتقه رو از محل نزاع. یعنی محل نزاع هم بنویسید خوب. بفرمایید.
محل چی می‌دونیم الان؟ یه عبارتی است شاید
این معایی که اینجاست، معده و صلاحیته، این هم نوعی اشاره است به استدلال دوم صاحب فصول، این یک، و هم به نوعی بخش بعدی دلیل صاحب کفایه است. بخش اول دلیل صاحب کفایه اینه کما هو ظاهر العنوانات و صریح و بعض المحققین. این بخش اول استدلال صاحب کفایه است بر توسعه محل نزاع، محل اختلاف، که محصور به اسم فاعل و صفات مشبهه و ملحقات صفات مشبهه نیست. ما عدم صلاحیت ما یوجب الاختصاص میشه در واقع وجه دوم بر مدعای صاحب کفایه. شون با این تعبیر میخواد بگه که اولا کلام اصولیون تو این قسمت مطلقه، ثانیا دلیلی بر تقیید این اطلاق وجود ندارد. دلیلی که بخواد عنوان مسئله رو قید بزنه، اختصاص به اسم فاعل و امثال اون بکند، وجود ندارد. پس میشه بخش بعدی استدلال صاحب کفایه که با معه شروع شده، هم به نوعی مدعای خودشون ثابت، هم یه توطئه است برای بیان دیدگاه محقق اصفهانی صاحب فصول و رد دیدگاهش. ولعل منشأه، شاید منشأ این زعم بعض اجله، توهم بودن ما ذکره، توهم بودن آنچه که ذکر کرده است آن را بعض اجله، لکل من سائر صفات، تواصم ضمائر باشه، ذکر کرده برای هر کدوم از این سائر صفات، من المعنا بیان ما ذکره، معنایی که ذکر کرده برای سائر صفات، توهم کرده که این معانی ذکر شده از سوی او ممتفق علیه الکل، خبر کونه از چیزهایی است که برش همه اتفاق دارن. اتفاق رو فقط به معنی خروج از محل نزاع دیگه، نقطه مقابل نزاع چیه؟ اتفاق. و هو کما ترا، و حالی که اصلا اینجور نیست، به هیچ عنوان اینجور نیست، یعنی میخواد بگه خیلی هم اتفاقا محل نزاع واقع شده، همین معانی که ایشون پنداشته اتفاقی، البته نگفته اتفاقی ها، ما فکر میکنیم، حدس میزنیم، شاید به این پایه و اساس دعوی اختصاص داشته. مثلا نگاه کنید، ایشون گفته که اسم زمان و مکان اعمه برای متلبس بالمبدأ و منن قضا انه تلبس، مواردی است که من از سالهای قبل یاد داشت کردم، بله کتابم ظاهرا همین است که صاحب فصول میگه. خب پس اسم زمان و مکان شد اعم از متلبس و منقضی، پس محل نزاع نیست که نه، گو اتفاقی. یا اسم مفعول از لسان ایشون برمیاد که این رو بر دو قسم میدونه، اگر متعدی باشه اعم، اگر لازم باشه خصوص متلبس بل مبدأ، اگر متعدی باشه اعم، اگر لازم باشه خصوص متلبس بل مبدأ. یا مثلا اسم آلت از تعبیری که در کلام ایشون هست اعم برداشت میشه، میگه که اسم آلت ما اعد للآلیه او اختص بها، اختصاص به عالیت پیدا کرده. حالا همین منشأ اشکالات بعدی مرحوم آخونده که میاد. اسم آلت ما اعد دلیل آلیت او اختص به ها. اسم آلت مثل منشار، آن چیزیست که مهیا شده برای اینکه آلت نشر باشه، آلت برش باشه. او اختص به ها، یا اینکه اختصاص پیدا کرده به این آلیت، یعنی گذاشتنش کنار ولو اینکه واسه این مهیا نشده ها، اما خب گذاشتنش کنار واسه این کار. یه وقت هست میسازند برای این کار، یه وقت هست نه، مال این کار ساخته نشده، ما میذاریم برای این کار. مثلا شما یه چاقوی گذاشتید برای استفاده در مسائل باغبانی، بریدن شاخهای اضافه و فلان، باش بگید چاقوی چی؟ باغبونی. این مخصوص چاقوی باغبونی نیست، اما خب برای این کار در نظر گرفته شد. یا مثلا یه سنگی، مثلا یه سنگی شما تو خیابون پیدا میکنید، سنگت گنده ای، میذارید پشت در مثلا برای اینکه وقتی که باد میاد در بسته نشه، برای این کار اختصاصش دارید. اسمش میذارید موقف الباب مثلا. نکته ای که بعد میگه اینه حسل المبدأ و املا ما اوید دلیل آلیت او اختصه به ها حسل المبدأ و املا. عرضه برای بریدن، حالا چه میخواد مبدأ یعنی نشر برش باش، اتفاق افتاده باشه، چه میخواد نیفتاده باشه. این معلومه که نگاهش به امه، با این تعبیری که به کار برده لازمه که حتما متلبس بالمبدأ این در حال برش باشن. باید یا مثلا صیغه مبالغه را به نظر میادشون اهمی گرفته، میگه که فیما کسر اشتماله بالمبدأ عرفن، چیزی که زیاد اشتمال به مبدأ داشته باشه عرفن، موضوع له صیغه مبالغه است. این تعبیر هم چون قید اشتمال آورده بگیم اختصاص به خصوص متلبس داره که مشتمل بر مبدأ. به هر حال مطلب روشن انشاءالله برای دوستانم. مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه در ادامه اشاره میکنن به یک نکته ای که این هم برای دفع بعضی از توهمات صاحب فصول مناسبه. در حقیقت یکی از خطاها و اشتباهات صاحب فصول میخوان همینجا رسیدگی کنن، منشأ همون اتفاق پنداری مورد اشاره است. مثلا ایشون گمان کرده که منشار معناش کاملا اعم حصل المبدأ و ام لا، به این جهت که اگر اصلا استفاده هم نشده باشه، نه اینکه بالفعل در حال برش نباشه، اصلا استفاده هم نشده، باز هم بهش میگن چی؟ منشار. باز هم میگن منشار. یا مثلا یه سنگی پیدا کردید از قضای روزگار خیلی تیز لبش، خیلی تیز لبش، قابلیت چی داره؟ برش داره، میشه باهاش چیزی برید، چیزی قطع کرد، جهت لبه تیزی که داره. و اینکه خودتون مهیا کرده باشید برای این کار، نه، اینو میذارید کنار برای بریدن، وقتی که نیاز به بریدن مثلا چیز سختی است از این سنگ استفاده کنید، میتونید بیان بگیم چی؟ منشار. ولی اینکه اصلا استفاده برای برش هنوز نداشته باشه. نکته ای که این قسمت بعد دوستان من این مقدار دقت بکنند و گاهی اوقات هم محل سوال میشه در بعضی از مواقع اختبار و امتحان، این است که مبدأ اشتقاق قابل تقسیم به چهار نوعه، قابل تقسیم به چهار نوعه، یا فعلی، یا شأنی، یا صناعه و حرفه، یا ملکه. چند قسم؟ چهار قسم. یا فعلیست، یا فعلیست، یعنی بالفعل اگر مبدأ در شخص پدید بیاد متلبسه. اونجایی که مبدأ به شکل فعلی لحاظ میشه، تا تلبس و انقضاء هم فعلی است. مثلا میگن که زیدون زاربون، این زاربون مشتقی است که مبدا اشتقاقش یک فعله، یک فعل یعنی ضرب، کتک زدن، مراد فعلی است که بالفعل از او صادر شده، مشغول به ضرب میشه میشه زارب، بعد هم ضرب رو متوقف میکنه میشه غیر زارب. مثلا تلبس به اون آنی است، زوال تلبس به آن هم آنی است. یا گاهی اوقات فقط مبدا شأنه، قوست فعل نیست. مثلا در منشار که باعث توهم جناب صاحب فصول شده، منشأ نشر نیست که فعل باشه، منشأ شأنیت نشر. اتفاقا همینجا هم خیلی قشنگ میشه نزاع و تصویر کرد. ما یه عره داشتیم شأنیت نشر داشت، اما الان به جهت کثرت استفاده یا به جهت زنگ زدگی مثلا دیگه شأنیت نشر نداره، اون دنده هاش کاملا صاف شد، باش فقط پنیر میشه عره کرد، چیز دیگه قابل برش نیست. هل یستق علیه انه منشار حقیقتا یا نه، لا یستق الا مجازن. این نزاع اینجا قشنگ میاد که آیا اعمی یا خصوص متلبس کدومی که از اینها موضوع لهه. حالت سوم فقط صناعت یا حرفه، مثلا حرفه و صناعت. ببینید نجاره مبدع نجار، اما حواستون جمع باشه خود نجاره فعله، میشه قسم چندم؟ اول. اما مبدع نجار حرفه نجار است، حرفه نجار. به کسی میگیم نجار که متصدی حرفه و صنعت نجار باشه. صاحب فصول شاید شما بگی که اینجا اصلا محل نزاع نیست، چون شکی نیست برای خصوص متلبس وز نشده، نجاره الان مشغول نجاره نیست، خابیده خونه شد، بازم میگیم نجار نامه، صبح میاد مهمانی میگیم نجار جاه، شب میره منزل میگیم رجع نجار، ولی که در هیچ کنون از این اوقات او مشغول نجاره، خیلی متصف به مبدع نیست، متلبس به مبدع نیست. میگیم عزیز من جا مبدع اصلا نجاره نیست، صنعت حرفه است. نزاع به این شکل قابل تصویره که تا وقتی که او عهده‌دار این صنعت بهش بگیم چی؟ متلبس. سوال، اگر یه وقتی این شغل رو گذاشت کنار، شد کتاب فروش، شد آخوند، باز هم میشه گفت بهش نجار ها؟ باز هم یستق علیه حقیقتا انه نجار، این میشه منقضی. پس متلبسش کجاست؟ جایی که مشتقل به این حرفه عرفن محسوب میشه، میان شغلش نجار. اما کی در حقیقت منقضی محسوب میشه؟ وقتی که این شغل رو گذاشت کنار، وقت آیا هنوز هم بهش میگی جا نجار، ذهب نجار، وجع نجار، نام نجار حقیقتا؟ یه نه، اینا اگه گفته بشه مجازنه، به اعتبار ماکانه، به علقه ماکان. نوع بعدی ملکه است، این هم نوع آخر. گاهی اوقات مبدع ملکه است، بسه ملکه اجتهاد. اجتهاد نه یک فعل بلکه قوه است، نه یک شأنیت، نه یک صنعت، بلکه چیه رفقا اجتهاد؟ یه ملکه ذهنی است. عدالت رو هم میشه مثال زد، عدالت هم یک ملکه است، حسب تعریف مشهور فقها در این مسئله. و خیلی قشنگ میشه این بحث رو مطرح کرد که آقا این آقای مجتهد که میگی نامه زهبه رجعه، این که الان در حال حاضر که مشغول اجتهاد نیستش که، پس نمیشه نزاع در موردش تصویر کرد. شکی نیست که مجتهد برای خصوص متلبس وضع نشده واسه اما از متلبس و منقضی است. در پاسخ چی میگیم؟ بگیم اینجا مبدأ اجتهاد نیست، چیه؟ ملکه اجتهاده، ملکه اجتهاد. البته عقیده من میشه ملکه رو به شأن هم برگردوند. از بین این چهار تا، این ستای آخر برخلاف اونجا که مبدأ فعل است و تلبس و زوالش به سرعت اتفاق میفته، تو این ستای آخر مبدأ به سرعت متلبس یا زائل نمیشه، یا لااقل ممکنه که این تلبس و زوال به سرعت بفرمایید نباش. شاید علت این که برخی گمان کردن که تو این سه قسم آخر الفاظ مشتقات برای اعم وضع شده و فقط محل نزاع اولیه، این باشه که زوال مبدأ مثل تلبس مبدأ در این جور صفاتی که شأنند، صنعتند، ملکه هستند، با بطء و کندی صورت میگیره غالبا عادتا، شاید از این جهت. این چیزی که ما در واقع اینجا میخوایم تأکید بکنیم این است که حواستون جمع باشه بسته به نوع مبدأ شما باید تلبس و انقضاء رو تعریف کنید. بسته به نوع مبدأ، اگه مبدأ شأنی است باید تلبس و وجود این شأنیت، انقضاء رو انتفاع این شأنیت بگیرید. همونطور اگر صناعی است باید بود و نبود این صنعت در فرد، این حرفه در فرد و معیار تلبس و زوال تلقی کنید، یا بود و نبود این ملکه رو در جایی که مبدأ ملکی است لحاظ کرد. به هر حال پس نگاه مرحوم آخوند در مسئله نگاه حد اکثری است. میگه بی خود دائره نزاع رو محدود نکنید. این دو سه خط هم بخونیم. و اختلاف و انحاء تلبس، این که اختلاف داره انحاء تلبس، بعضی ها سریع و تلبس هن، بعضی ها بطیء و تلبس مثلا کندند، حسب تفاوت مبادع المشتقات، این اختلاف حسب چیه؟ تفاوت مبادی مشتقات، این حسب به اختلاف بزنید. به حسب متعلق به تفاوت، حواستون هست دیگه، حسب اختلاف، به حسب تفاوت، حسب تفاوت مبادی مشتقات. پس اختلاف انها تلبسات منشأش چیه؟ تفاوت مبادی مشتقات. تفاوت مبادی مشتقات به چه حسبی است؟ به حسب فعلیت، شأنیت، صناعه و ملکه. برای هر کدوم مثال زدم. یا فعلی است، مثالش همین ضاربه، فعلیت. شأنیت باید شأنیت داشته باشه، اسم آلت. صناعت اسماء حرف. ملکه اجتهاد، عدالت، چیزهای از این سنف. که البته حالا این مقدار تحمل بکنید باز هم در بخش رابعه ها، الان اولها هستیم، رابعه ها که بیاد یک نکته اونجا خواهیم گفت در چاپ‌های ما، حدوداً 5-6 صفحه دیگه انشاءالله. حسب ما یشیر و الیه، حسب آنچه که اشاره می کند به آن صاحب فصول. حواستون باشه ضمیر یشیر به کی می خوره؟ صاحب فصول اعلی الله مقامه. الی هم بزنید به یا اختلاف انحاء تلبسات، یا تفاوت مواد المشتقات، هر دوش درسته. من خودم به اختلاف میزنم، بعضی از حواشی یادم هست به تفاوت زدن، اما خب به هر حال هرچه هست اون اختلاف بر حسب این تفاوته، خیلی جای دوری نمیره. خب تا الان هر چی خوندیم فقط مبتدا بوده ها، اختلاف و انها تلبسات فلان، لا یوجب میشه خبر اون اختلافی که مبتدا بود اول پاراگراف. لا یوجب تفاوتن فل مهم، مهم یعنی غرض، قبلا هم مرحوم آخوند داشت غرض رو با مهم یاد میکرد. موجب تفاوتی در مهم از محل نزاع در اینجا نمیشه، اون چه که مهمه در غرض نزاع. ما انشاءالله در جهتی که ازش بحث خواهیم کرد بحث رابعه ها رو بیاری بشم اشاره کردی مجددن اشاره کنی. ببینید اونجا ما انشاءالله از غرض و از مهمی که در مسئله است بحث خواهیم کرد در رابعه ها، همونجا باز مبادی مشتقات رو مطرح میکنیم که آیا قوه و مثلا ملکه است، حرفه و صناعت فعلی است یا الاخر، چیزهای از این دست که انشاءالله بیشتر سخن خواهیم گفت. به هر حال اون غرض اصلی و مهم اینجا حواستون باشه که متفاوت نمیشه. غرض اصلی این است که آیا هیئت مشتق وضع شده برای خصوص متلبس یا برای عام از اونو منقضی. بسیار این قسمت های عبارات عبارات سختیه، انصافا عبارات بسیار بسیار دقیقی است. بریم بخش بعدی. قول سوم در مسئله که می شود گفت به نوعی قول مختار مرحوم آخونده که از قول اول ترقی به این قول کرده که میخواد باز دائره رو توسعه بده. ببینید ما در وهله نخست گفتیم همه مشتقات که جاری بر ذاتن میتونن در محل بحث ما داخل شن. بعد گفتیم که صاحب فصول میگه بعض مشتقات که اسم فاعل و ملحقاتش بشه. حالا الان میخواییم بگیم که حرف صاحب فصول که خب رد شد، اما حتی قول اول هم بی خود زیقه، میشه توسعش داد. کی گفته حتما مشتق نحوی، مشتق صرفی، مشتق در ادبیات معیار باشه، بلکه مشتق محل نزاع در علم اصول فراختر از اینه، فربتر از اینه، لااقل از یه جهت. ایشون می‌فرمایند که هر جامد یا مشتق صرفی، خوب دقت بکنید، که دارای این دو شاخصه باشه، دارای این دو شاخصه، هر جامد یا مشتقی که دارای این دو شاخصه باشه در محل نزاع داخله، میشه مشتق اصولی. یک، جاری بر ذات باشه. یعنی چی جاری بر ذات باشه؟ یعنی قابل حمله بر ذات باشه. این یک، قابل حمله بر ذات باشه. دو، منتزع از ذات باشد به ملاحظه اتصاف ذات به مبدأ، منتزع از ذات باشه به ملاحظه اتصاف ذات به مبدأ. ذاتی داری متصف به مبدأی، از این اتصاف مشتق رو انتظار میکنیم، مثل زیدی که متصف به چیه؟ به ضربه. ازش چی انتظار میکنیم؟ ضارب رو. البته حواستون جمع باشه ها، حواستون جمع باش که مبدعی که ایشون میگه یک صفت خارج از ذاتیات ذاته، یک صفت خارج از ذاتیات ذات، یعنی صفتی که نسبت به ذات یا عرض اصیل محسوب میشه که مقولات تس احیاتو میاد، 9 تا مقوله است که با جوهر میشه مقولات عشر. چیا بود؟ کم و کیف و ان یفعل و ان ینفعل و چیزهای از این دست که در حقیقت عرض به حساب میان، 9 تا چیزه، اینا میشن اعراض اصیل. غیر از اینا رفقا امور اعتباری هم، قسم دوم امر اعتباری، اعتباریات هم میان در قضیه که وعایشون عالم اعتباره، اصالت ندارند. اگه بهشون بگی عرضی، عرضی اصیلی نیستند، بسته به اعتبار معتبرند، بسته به اعتبار معتبر. مثل زوجیت یه امر اعتباری است، رقیت یا حریت یه امر اعتباری است، ملکیت یه امر اعتباری است. چیز نیستش که ما به ازای واقعی در خارج داشته باشه، از مقوله حرکت باشه، فعل باشه، انفعال باشه، نه، یه امری است که اعتبره عرف، اعتبره شارع، اعتبره مقنن، اونها در حقیقت جعلش کردن. هزا هر جا بخوام میتونن سلبش بکنن، هر جا بخوام میتونن ایجادش بکنن، خیلی راحته و در دست معتبر امر اعتباری همشه. اینا مبادی خارج از ذات. فقط نکته‌ای که حواس دوستان باید در مورد این قضیه باشه اینه که اگر بخواد حالا در ادامه خواهیم گفت، اگر بخواد این مبدأ ریشه در ذات داشته باشه، برآمده از ذات باشه، یه جوری باشه گره به ذاتیات ذات خورده باشه، دیگه به درد بحث نمیخوره، چون با زوالش اصل ذات منتفیست. وقت نمیشه بحث کرد که آیا بعد از زوال مبدأ هنوز حمل مشتق بر ذات حقیقی است یا مجازی، چون اصلا ذات دیگه وجود ندارد، ذات کاملا منتفی شده، قصه سالبهی به انتفاع موضوع. زید مرد تمام شد مثلا، میشه بحث از ضارب بودن بالفعل او کرد، این که حقیقتا آیا او هنوز ضارب یا نه، مثلا وقت ذات منتفی شد اینجا همین. یا ناطق مثلا، ناطق اصلا خود ذات هرچند مشتق صرفی است اما مشتق اصولی نیست. چرا؟ چون نمیشه گفت آقا ببخشید بعد از زوال نطق یستق علی انسان حقیقتا انه ناطق، وقتی زوال نطق اتفاق افتاد دیگه انسانی وجود نداره، تو بخواد متصف بشه به این ناطقیت بالحقیقه یا متصف بشه بل مجاز. بنابراین اگه دقت کرده باشید نسبت بین مشتق صرفی و مشتق اصولی میشه چی؟ هم خصوص منوج. دو نقطه افتراق میخوام، اشتراکاش که معلوم زارب مثلا، دو نقطه افتراق میخوام، کجاها مشتق اصولی است مشتق صرفی نیست، مثل زوج، مثل هور، مثل اسماء منصوب، اصفهانی، قومی، مشتق اصولی هست اما مشتق صرفی نیست. کجا برعکس مشتق صرفی هست مشتق اصولی نیست، مثل همین ذاتیات یک شی، ناطق، چیزهای از این دست. یا مثلا مشتقاتی که جاری بر ذات نیستند، مثل مصادر، مثلا فرض بکنید مصدر باب افتعال، مصدری که مزیدون فیه استفعال، استعمال، اما اینا قابل حمله بر ذات یعنی زید نیستن، نمیشه گفت زیدون استعمالون بلکه زیدون مستعملون. بسیار بخونیم، ثم انه لا یبعد، بعید نیست، ان یراد بالمشتق فی محل النزاع، اراده شده باشد، این قول سومه، از مشتق در محل نزاع، مطلق و نائب فاعل یراد، مطلق و ماکان مفهومه و معناه جاریان علی الذات، جاریه بر ذات باشه و منتزع از ذات باشه، این جاریه یعنی محمولن، منتزع و برگرفته از ذات باشه، به ملاحظه اتصاف ذات به مبدأ خارج از ذات، مبدأی که ریشه در ذات نداشته باشه. به ملاحظت اتصاف ذات به عرزن او عرزین، این که فرق بین عرز و عرزی چیه؟ اگه بخواید به کتاب‌های منطقی مراجعه کنید، بعید مقصود همون باشه. عرز به تعبیری که آقایون به کار می‌برند، عبارت هست از آنچه که مأخوذ به شرط لاست، اونچه که مأخوذ به شرط لاست. در منطق عرز رو به شرط لا میگن مأخوذه، مثل بیاس که حمله بر موضوع نمیشه. نمیتونیم بگیم الجدارو بیاس، بیاس این سفیدی، بینا میگن عرز. تفاوتش با عرزی اینه که عرزی لا به شرطه، یعنی قابل حمله بر ذات هست. همون بیاس رو اگر ابیز بکنید میشه عرزی. پس ابیز که لا به شرطه یعنی قابل حمله بر ذاته میشه چی؟ میشه عرزی. بیازش میشه چی؟ این همین اسود و سواد اونجا هم میاد و در سایر موارد خودتون پیاده کنید. اینجا بعیده که مراد این باشه. بعضی از حواشی مثل مرحوم مروج خاطرم هست احتمال دادن مقصود از این عرزی اعتباری باشه. عرز که میگیم یعنی اون عرز اصیل، مقولات تست. عرزی که میگیم یعنی چی؟ اعتباری، که ما طبق همینم از خارج بحث و بیان کرد، مثل زوجیت، مثل رقیت، مثل حریت، مثل ملکیت، اینها مبادی مشتقات و اصولی میتونن باشن، اما خب عرز اصیل جز مقولات تست به حساب نمیان، اعتباراتن. لذا اینها رو میشود به اعتبار معنای لغوی عرزی دانست، یعنی منسوب به عرز، ولی که فی الحقیقه عرز به حساب نمیان. بسیار خوب. این ولو کانه رو فقا، ولو کانه تفسیر مطلقه، مطلق و ما کانه مفهومه و معناه و فلان. ولو کانه این ماکان جامدن صرفیان، ولی اینکه جامد باشه که از زوج و زوجت و رق و الحور مشخصه دیگه، زوج و زوجه که معلومه، رق و حور هم در مقابل همان عبد و آزاد. خب فقط این نکته بگم بحث رو جمع بکنم رفقا. در واقع رفقا اگر بخواد دقیق باشی، مرحوم آخوند دو تا خصوصیت برای مشتق ذکر کرد. یک، قابل حمل بر ذات باشه، اینو به عنوان اول گفت با شرط اول. دو، شرط دوم این است که منتزع از اتصاف ذات به مبدأ عرز یا عرزی باشه. میدونید مقصودش از این دومی چیه؟ میشه اینو خیلی راحت تر بیان کرد، یعنی این که باید مشتق به گونه ای باشد که قابل زوال از ذات باشه، قابل انقضاء از ذات باشه بدون این که ذات منتفی باشه، قابل جدا شدن از ذات باشه. مقصود ایشون اینه. پس اولا قابل حمل بر ذات باشه، یک. دو، قابل نزع از ذات باشد. این هم قید دوم. و السلام علیکم و رحمت الله.